بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در جریان قاعده فراق و تجاوز بود نسبت به شرایط، که بعضی اوقات مجرای قاعده فراغن و بعضی اوقات مجرای قاعده تجاوز. بحثی است که در سابق هم مطرح بوده و مرحوم شیخ انصاری از سابقی نقل کرده است دو قول را، قولی به جریان و قولی به عدم جریان. عرض کردیم که منظم ترین بحث در مصباح الاصول در این جهت و بیان ایشون رو متعرض شدیم. ایشان سه قسم کرد شرط را. تارتن شرط متقدم است بر مشروط و اخرى مقارن. مقارن هم تارتن شرط الاجزاء و اخرى شرط المجموع. کلام در قسم اول بود شرط متقدم. ایشان فرمود در شرط متقدم قاعده تجاوز مانعی ندارد و جاری می شود، چون معنای شرط متقدم همینه که محلش اونجاست، شارع محلش اونجا قرار داده. چون شرطی که ما میگیم شرط شرعی است، شرط شرعی متقدم محلش متقدم است. اگر وارد مشروط شدید و شک کردید قاعده تجاوز جاری می شود. ظاهرن ایشان مثالی برای این قسم پیدا نکرده است. مثال زده است به اقامه عند بعضن که شرط صحت نماز می دانند، شرط متقدم صحت نماز، و اشاره کرده است در آخر کلامش که وضو، غسل، تیمم از این قسم نیست. نماز ظهر شرط است برای نماز عصر، این رو مثال نزده، این رو در یه امر آخری واجبین مترتبین متعرض شده که ما هرچی فکر کردیم نفهمیدیم چرا اونو اینجا نیاورده. مرحوم شیخ، مرحوم ناینی، مرحوم آغازی ها همین مثال را همینجا آوردن. ظهر شرط متقدم عصر است. وجهی نداره که ایشان این مثال را در یه امر آخری تحت عنوان الواجبین المترتبین بحث کرده باشد. ما نفهمیدیم. حالا شما دقت بفرمایید، شاید نکتش را پیدا بکنید. خب حالا آروم آروم میخوام این بحث بکنیم. اینه که دو تا مثال، دو تا سقرا در حقیقت برای این قسم در کلمات ذکر شده است. یکی قضیه وضو، غسل، تیمم که شرط متقدم باشد برای نماز، و یکی هم نماز ظهر یا نماز مغرب که شرط متقدم نماز بعدی است. بحث ما منتهی شد در بحث سقروی. اما مثال اول، در مثال اول طهارات ثلاث شرط متقدم صلات باشند، به حیث که اگر شما در حال نماز شک کردی که آیا وضو گرفته یا نه، غسل کرده یا نه، قاعده تجاوز مجال داشته باشد. مرحوم نائینی فرموده که این شرط متقدم است حکم آیه شریفه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم اذا قمتم الى الصلاه، شرط متقدم. مرحوم آغازی ها گیر کرده، فرموده اذا قمتم نگاه کنیم شرط متقدم، لا صلاه الا بطهور نگاه کنیم شرط مقارنه. در مصباح الاصول اصرار دارد که این شرط شرط مقارن است. فرمایش مرحوم نائینی را نپذیرفته، فرموده اذا قمتم الى الصلاه این شرط مقارن است نه شرط متقدم. چرا؟ چون واضح هم مثلا واضح است که وضو گرفتن برای اینه که شما وضو داشته باشی عند الصلات. اونی که واجب است اینه که نماز مع طهاره باشه. حالا طهارت هر چی میخوای معنا بکنی، وضو شرط متقدم نیست، یه تعبیریه برای تحصیل شرط نماز که طهارت است که شرط مقارنه است. خب چون به طور طبیعی نمیشه این شرط را تحصیل کرد الا قبل از نماز، فرموده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، نه این که اذا قمتم الى الصلاه وضو شرط متقدم نماز باشه. وجهی نداره، ما از نمیخوایم نماز بخوانیم، چه لزومی داره طهارت قبل از نماز باشه؟ طهارت باید مقارن نماز باشه. کانه در نظرش واضح بوده است که اذا قمتم الى الصلاه ارشاد است به این که نماز من مشروط، نماز مشروطه. اذا قمتم الى الصلاه نماز مشروط است به وضو گرفتن، وضو شرط متقدم نیست. حالا فرقی نمی کند که شما مبناتان در طهارت عنوان معنون باشد، که ایشون عنوان معنونی است، میگه طهارت عنوان همین وضوئه، شیئی ماورای وضو نیست، عنوان همین غسله. لا صلاه الا به طهور، یعنی لا صلاه الا به وضو، غسل، تیمم مقارنن. یا نه مبناتون محصل و متحصل باشد و اینها را شما محصل طهارت بدانید، طهارت متحصل باشه نه عنوان، اینها محصل طهارت باشند. هر کدام باشند اینها شرط مقارنن نه شرط متقدم. مرحوم شیخ انصاری را اضافه کنیم که مرحوم شیخ انصاری هم این را قبل از نائینی شرط متقدم قرار داده. شیخ و نائینی میگن متقدم، مرحوم آقای خوی فرمودن نه مقاره. این فرمایشی که ایشان فرمود. در ذهن ما اینه که ما تابعی نیستیم که شرط متقدم باشه یا مقارن. ما ملاک را تجاوز قرار دادیم از شیء مشکوک. حالا مرحوم شیخ اصفهانی فرمود تجاوز از شیء مشکوک ولو محلش نباشد، ولی صدق کند تجاوز از شیء مشکوک. ما گفتیم نه، انصاف اینه که تجاوز از شیء مشکوک بدون تجاوز از محل صدق نمی کند. ولیکن این که مرحوم آقای خویی محل را زیق معنا کرد به معنایی که گذشت، ما اونو قبول نکردیم. ما میگیم که همین که شارع مقدس خودش فرمود اذا قمتم الى الصلاه قبل از نماز وضو بگیرید، همین کافیه که خود صاحب مسئله گفته اذا قمتم الى الصلاه، همین کافیه که صدق بکند که از وضو گذشتی. این که میگوین باید محل شرعی باشد، این آیه و روایت نداره. این که میگوین محل شرعی باشد به لحاظ حال مقنن است. اگر یک مقننی بلعنایه گفت هرگاه از چیزی گذشتی، بلعنایه است، حقیقتاً که نگذشتیم، ظاهرش اینه که گذشتی به حسب اونی که من گفتم، همین مقدار کافیه، همین گفتارش باشه کافیه. حالا میخواد محل شرعی به اون دقتی که ایشان میگوید یا نه به اون دقتم محل باشه، تجاوز از محل صدق میکنه. ما میگوییم مرحوم ناین التفات داشته، فرق است بین تستر در صلات و وضو. درست تسترم عقلا باید قبلش تهیه بکند، مقارنش مثلا ولو یک آن قبل از الله اکبر باید تستر را تهیه بکند. درست اونم عقلا باید قبلش تهیه کند، وضو مثل اون از این جهت، ولیکن در تستر مولا چیزی نفرموده، نفرموده اذا قمت الى الصلاه فتستر. تستر قاعده تجاوز نداره به لحاظ تقدم، ولی ما میگیم طهارت همونطور که ناینی فهمیده قبلش مرحوم شیخ انصاری استنباط کرده است، تجا کل ما خرجت عن شیئن، ما خارج شدیم دیگه از وضو. وضو خود شارع گفته بود دیگه، وقتی قبل از نماز برو وضو بگیره، ولو این ارشاده، ولو این وجوب غیریه، ولی خودش فرموده، یعنی فرموده خودش برای ما کافیه که صدق بکند خرجت عن شیئن، از شیئی که من گفتم. حالا ارشاد نمیدونم وجوب غیری وجوب مقدمی فرق نمی کنه. بعید نیست که در وضو ولو شرط متقدم به اون معنا نیست، حق با مرحوم آقای خویه، شرط متقدم نیست وضو، شرط مقارنه، این برای تحصیل طهارت نمازه، خود شرطیت نداره قبلش باشه، درسته، ولیکن برای جریان قاعده تجاوز ما نیاز نداریم اون معنایی که شرطیت متقدمه، نه گفته اشاره ام باشه مستحین عنایته. ما این که محل عادی را نمیگیرد، محل عرفی را نمیگیرد، محل عقلی را نمیگیرد، دلیل محکمی نداشت. بعضی ها قارش میگیرن، حالا عیب نداره، اطلاق اونجا که محزن عقلی باشه نمیگیره، محزن عادی باشه نمیگیره، ولی اگر نه شارع هم سخن گفته بود، اطلاق ازا خرشت، خودت فرمود ازا قمتم الاسلات، وضو بگیرید، ما قیام کردیم الان در حال نمازیم. کلما خرشت عن شیئن، ازا خرشت عن شیئن، از شیئ خارج شدیم دیگه، همونی که شما گفتی، از ازا قمتم خارج شدیم. ازا خرشت عن شیئن و دخلت فی غیره، در اینجا صادق است و ما مشکلی برای جریان قاعده تجاوز، ما مشکلی برای جریان قاعده تجاوز از این جهت در وضو نداریم. بله تمامش میکنم. نه نه اونش گیر داشته یکم. خب اون میشه محل عقلی محض، عقلی محض میشه. خب عیبی نداره، حالا به فهم بدورم میگیره، عیب نداره. خب حالا اجازه بیدم، حالا اجازه بیدم. اینه که این فرمایش مرحوم نائینی و شیخ که ادعا کردن مجرای قاعده تجاوز هست تو ذهن ما درسته، خلافاً لمثال اصول. و اما این که مرحوم نائینی ادعا کرده که اینجا قاعده تجاوز جاری هست، نه مجراش هست، مجراش هست علاوه جاریم هست، این فرمایش مرحوم نائینی را ما نمیتونیم بپذیریم. ما میگیم در نهایت حق با مرحوم شیخ هست. چجور شده؟ باز نفهمیدیم. مرحوم نائینی که خزینه علم شیخ هست، چجور شده غافل شده است از کلام شیخ انصاری، اونو نفهمیدیم. مرحوم شیخ انصاری فرموده درست اینجا مجرای قاعده تجاوزه، خرشته صدق میکنه، ولی اینجا قاعده تجاوز جاری نیست. بیانی آورده که مرحوم آغازی برای بیان را قبول کرده. نفهمیدیم چرا نائینی اصلا این بیان را متعرض نشده، بیان به این ظریفی و خوبی متعرض نشده. مرحوم شیخ انصاری فرموده درست است که قاعده تجاوز نسبت به اجزاء سابقه، اجزاء مشروط که سابقا آوردید، مشکل ندارد، ولیکن فرض اثنای عمله. شرط ما کما این که شرط است برای اجزا سابقه، شرط اجزا لاحقه هم هست. الان شک داره این وضو گرفته است یا نه نسبت به ما سبق، قاعده تجاوز میگه بلا قد توزعت، اما نسبت به اجزا لاحقه شک من نسبت اون الانه، بعد از عمل حادث نشده که. گیرم قاعده تجاوز تصحیح کرد اعمال سابقه را، گفت آقا نسبت به اعمال سابقه شک داری شرط را آوردی یا نه، بلا قد توزعتم، اما نسبت به اجزا لاحقم شرطم، اینم الان احراز ندارم، اینو چی کار کنم؟ اینجا هنوز قاعده تجاوز نیامده چون از محلش نگذشتم. اینجا استصحاب عدم وضو میگه اجزا لاحقه بی وضو باطله. کلام متینی فرموده مرحوم شیخ انصاری، فرموده در شک که در وضو، گرچه شک در شرط متقدم است، حرف متینی است، ولیکن قاعده تجاوز مجال ندارد، چون قاعده تجاوز نسبت به اجزا سابقه لغو و معشک فل اجزا لاحقه. بعدم در ادامش فرموده و ربما، ربما خودش مثل قبول نداره، ربما یشهد علی ذلک که قاعده تجاوز مجال ندارد، باید نماز را بشکند، باید برود وضو تهیه کند. فرمده ربما یشهد علی ذلک سیه علی ابن جعفر. سیه علی ابن جعفر در همون باب 41 که قبلا سعیه زلال را خوندیم. اونجا سوال میکند کسی، بله کسی یقین پیدا کرد که وضو گرفته است، ثم شک کرد، بعد دیگه غافل شد و وارد نماز شد، چه کار بکند؟ حضرت فرموده اگر در اثنا شک کرده است نمازش باطل، انصرف و عاد، و اگر بعد شک کرد نه نمازش صحیحه. فرموده ربما یشهد، که پس معلوم شد در وسط نماز اگر شک کرد قاعده تجاوز مجال ندارد، ولی بعد از نماز قاعده مجال دارد. اینم شاهد آورده مرحوم شیخ انصاری بر مدعای خودش. ولیکن به ذهن میاد که نه، این شاهد درست نیست. گفته ربما یشهد، این شاهد درست نیست، این روایت ربطی به بحث ما نداره. صحیحه علی ابن جعفر یا مثلا مصححه، روایت ما رو قرب الاسناد است، که فرمود کسی یقین پیدا کند به وضو، ثم یشک فی ذلک، این مجرای استصحاب وضوئه، ربطی به قاعده تجاوز نداره. اینه که این روایت را حمل بر استحباب کردن به قرینه روایات استصحاب، گفتن این که حضرت فرموده انصرف و عاده، این معارض داره. روایات استصحاب میگه استصحاب وضو داری، نماز صحیحه. این روایت میگه وسط نماز انصرف و عاده، این خلاف روایات استصحاب است. اینو بایستی ما حملش بکنیم بر استحباب. مرحوم ملا رحمت الله نفهمیده مطلب را، کما اینکه در خیلی موارد رسائل اینجوره تعلیق زده به شیخ انصاری، گفته ای که میگه ربما یشهد، ربما آورده ربما یشهد، این مرادش ربما یشهد مال غیر وضوئه، در غیر وضو شاهده، اما در خود وضو دیگه ربما نداره، دلیله. گفته این ربماش مال غیر وضوئه، اما در مورد وضو دلیل اصلا، این که قاعده تجاوز مجال نداره. نه، اون بد فهمیده. ربما یشهد را که شیخ آورده مال خصوص وضو آورده، و گفته ربما یشهد گیر داشته، گیرش به حق بوده. این روایت دلالت ربطی به بحث ما ندارد، این روایت موردش استصحاب وضوست، نه قاعده تجاوز. قاعده تجاوز خلاف استصحابه، استصحاب وضوست و معارض است با روایات استصحاب. حمل بر میخواد بخونید روایت را، ممکنه بعضی ها هنوز شک داشته باشن، بله ایمان نیاورده باشن. اصل متن روایت اگر کسی داره بخونه، بله روایت قرب الاسناد، یه من وسائل شیعه را نیاوردم. رجل یستیقن و یتیقن و انه على وضوء ثم یشک ثم یصلی فقال ان کان اسنبال فی صلات ان شک و هو فی صلاته اعاد انصرف و اعاد و ان شک و قد فرغ من صلاته فلا شیء. روایت قرب الاسناد، بله انصرف و عاد، این جملهش یقینیه، تون روایت هست، بقیهش نقل به معنایه. باب 41 ابواب الوضو، نمیدونم حدیث چند بود، چی بخونید؟ سألت عن رجل یکون علی وضوء، یکون علی وضوء یقین داشت وضوء داره، خب ثم یشک، آه همیه واضح این مسئله مربوط به استصحابه، القای استصحاب در اثنا صلات، چون که ادله استصحاب قوی ترن از هرن، این انصرفه رو حمله بر استحباب میکنید. خب تحصل چی شد تا به حال؟ تحصل یک کلمه دیگه اضافه کنیم، حالا بعد بگیم تحصل. بله، اگر یک جایی ما شرط متقدم داشتیم و مشروط ما فقط دخول در اون شی بود، دخول در شی بعد بود، نه همه اجزا شی بعد. مثلا ما باز مثال پیدا نکردیم، علی قولم اگر کسی گفت صحت انعقاد احرام، بعضیا گفتن شرط صحت انعقاد احرام اینه قبلش غسل بکنی، غسل احرام، غسل متقدمه، شرط متقدم است برای انعقاد احرام، اجزا نداره. ای آمد گفت لبیک، عقد احرام کرد، شک کرد که آیا غسل کرده یا نه، میگیم حرف آقای خوی درسته. اگر شرط اون شبهات روز قبل که بعضی ها شبه کردن، نه نادرسته، نه این حرف درسته. اگر ما باشیم و شرطی متقدم مشروطی متأخر که دیگه مشروط دیگه نداریم، این مشروط ما همینه، اگر شک کردیم در مشروط، شک کردیم که آیا شرط متقدم را آوردیم یا نه، مجرای قاعده تجاوز هست کما اعترف بهی شیخ ناینی آغازیا مرحوم آقای خویی، حرف متینیه، او شبهاتی که روز قبل بیان کردیم رو دفع کردیم. ولیکن تطبیق این بر اولین صغرا وضوء طهارات قبل از صلات، تطبیقش بر محل کلام ناتمام شد، ناتمام شد. مرحوم آقای خویی به یک بیان گفت ناتمام، شیخ انصاری به بیان آخر، به دو بیان ناتمام شد. تطبیق اون قاعده صحیحه، قاعده صحیحتون بر طهارات صلات، تطبیقش ناتمامه به دو بیان. بیان مرحوم آقای خویی گفت اصلا طهارات صلات شرط متقدم نیستن. بیان شیخ انصاری گفت نه، شرط متقدم هستن، ولیکن مشکلشون اینه، ما مشکل مرحوم شیخ را قبول داریم، کما این که مرحوم آغازیام همینو قبول کرده، گفته اینجا قاعده تجاوز جاری نیست به خاطر این بیان. ها او فقط اون اجزال تالیه نداره دیگه، نداره، بقای احرام شرطش دیگه نیست. حالا فرض اونو تمام شد، یه جای مثال پیدا میشه دیگه. نل گفت لبیک، شک کرد، گفت لبیک که تمام شد شک کرد. ایم نداره، اونم نمیشه، نه، به خاطر که باز بقیه شما باید احراز کرده باشه. نشد، شک در وجوده، میگم لبیکر گفت تمام شد، شک کرد که آیا در حالی که ربیک میگفت شرط متقدم محقق شده بود یا نه. قاعده تجاوز میگوید بلا قد اقتصلت. خب این فرمایش مرحوم بله علما، بابا شک در وجود داریم، قاعده تجاوزم مجال داره، حالا قاعده فراق گیر پیدا میکنه، یکی ذکر رو شرط میدانه. خب اسنا همین شرط، ما اصلا دنبال اسنا نبودیم دیگه، گفتیم ما دنبال این هستیم آیا در شرط متقدم شرط، اصلا مرحوم آقای خویی بحث رو پیچونده پیچش داده بیه جای دیگه، شرط متقدم اگر شد مدعاش درسته، اگر شرط متقدم بر مشروط شد و شما شک کردی در اثناء عمل که آیا شرط متقدم آوردی یا نه، گفته است که شرط متقدم یعنی اونا هم قبول دارن، میگن بله. حالا مثلا اثنای، بله اثنای، راست حق با شماست، اثنا باید باشم. بذار یه مثال دیگه پیدا بکنیم، بله که در اثنام صدق بکنم. خب این فرمایش مرحوم شیخ انصاری و بعدی ها، مطلبی که در اینجا باقی مونده اینه که خب حالا این فرضیه دیگه، ممکنه بعضی ها قبول بکنن، لو تنزلنا و سلمنا که قاعده تجاوز در وضو جاریه، اگر اینه قبول کردیم، آیا این که قاعده تجاوز ما را تعبد می کند به وجود اون شرط، به وجود اون شرط مطلقا؟ دیگه ما متعبد شدیم، وضو گرفتیم، چه برای این نماز چه برای نمازهای آینده، یا نه ما را تعبد می کند به وجود شرط به نسبت به این مشروطی که درش هستیم؟ بحثیه که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده است، مرحوم ناینی مفصل تعقیب کرده است. آیا بر فرض جریان قاعده تجاوز، آیا مفادش این است که شما اون عمل را داری و برای آتیه، یا فقط برای این مشروط؟ اینجا این سوالی که ایشان کردن، اینجا اینجور جواب میدیم، میگیم اینجا ثمر پیدا میکنم. حتی این اگر بعد از عملم باشه، این دیگه اختصاص به اثنا نداره، نمازش تمام شده، شک داره قبل از نماز وضو گرفته یا نه، احرامش تمام شده منعقد شد، شک داره قبل از احرام غسل کرده یا نه. درست قاعده فراغ جاریست، میگه احرام صحیح هم، درست قاعده فراغ جاریست، میگه نماز صحیح هم، بحث نداریم. آیا قاعده تجاوز که جاری میشود، میگه قبل از نماز شما وضو داشتی، آیا ما را تعبد میکنه به وضو نسبت به همین نمازی که آورده ایم، یا نه ما را تعبد میکنه به وضو مطلقا؟ این دیگه نیا اختصاصی به اثنا نداره. اگر قاعده تجاوز در شرط متقدم جاری شد، آیا اثرش ترتیب جمیع الاثار است، یا اثرش ترتیب اثر از حیث این مشروطی که یا درش هستی یا ازش فارغ شدی؟ فراغ معنا نداره، فراغ تعبد به وجود نیست، همین نفرمایید دیگه. از قاعده فراغ این متوقع نیست، قاعده فراغ میگه نمازی خوندی صحیحه، اما وضو گرفتی یا نه کار نداره. این قاعده تجاوزه که میگه بلا قد توزعت، آیا بلا قد توزعت یعنی نسبت به همین نمازی که شک دارم، حالا در اثنا اگر کسی اثنا رو قبول کرد، یا بعد الفراق، آیا معناش این است یا نه بلا قد توزعت، نه تو وضو رو گرفتی میتونی برای نمازهای آینده هم با همین وضو نماز بخوانی؟ از قاعده فراق مترقب نیست این ثمر، این ثمر مترتب بر این بحث است. اگر قاعده تجاوز در شرط جاری شد که بعد العمل را همه میگن جاریه، در اثنا محل کلام است، آیا ثمره این قاعده تجاوز ترتیب همه آثار است یا بعض آثار؟ گذشت دیگه، گذشت. بله گفتیم لوازم چه ثابت نمی کنه دیگه، چه اصل باشه چه اماره، گذشت، از عقب بر نگردیم. خب کدام یکی از اینها؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده دو وجه هم، مرحوم ناینی هم فرموده دو وجه هست، ولیکن در نهایت مرحوم شیخ انصاری فرموده که نه، قاعده تجاوز فقط تعبد میکنه به وجود از حیث همین مشروطی را که درش هستی یا ازش فارغ شدی، همین مقدار بیشتر اثبات نمی کنه. به چه بیان؟ مرحوم ناینی هم همین را داره، منتها مرحوم ناینی گاهی میگه چون مثلا اماره، چون اصل محرزه، بعید نیست که بگه برای بعدم کافیه، ولی در نهایت همین حرف شیخ را میپذیرد، ولی یه چیز اضافه میکنه، میگه مسئله گیر داره، مسئله محتاج به تأمله، گیر میکنه، صاف پیشش صاف نبوده، میگه ولی مسئله تو تحتاج به تأمل. خب ما تو ذهنمون نه که نه تأمل ندارد، فرما شیخ انصاری درسته، مرحوم شیخ انصاری اینجور فرموده، فرموده درست است که مفاد قاعده تجاوز تعبد به وجود مشکوک است، بلا قد رکعت، ما را تعبد می کند به وجود مشکوک. اما یک قید اضافه هم دارم و اون اینه که من از محل او گذشته باشم. موضوع قاعده تجاوز، تجاوز از محل محمولش تعبد به وجوده. فرموده نسبت به عملی که آورده اید از محل شرط تجاوز کرده اید، این نصف نمازی را آورده اید یا کل نماز، یا علی المبنا کل این نماز را که آورده ای یا بعضی از این نماز را آورده ای، از محل وضو تجاوز کردی. چون از محلش چون محل شرط متقدمه دیگه، چون از محلش تجاوز کردی، قاعده تجاوز میگه بلا وقت توزعت، از محل تجاوز کردی دیگه، من میگم آوردی برای اینی که داخل شدی، همین نکته ظریفش. به خلاف نمازهای آتیه، نسبت به نماز آتیه من هنوز از محل وضو تجاوز نکردم که، خارج نشدم از محلش، ذهن من واضحه این مسئله چجور شده مرحوم ناینی گیر کرده میگه مسئله تحتاج الی تأمل، نه واضحه، شیخ هم خیلی سرراست صحبت کرده، فرموده نسبت به صلوات آتیه هنوز وارد اونا نشدی که، خرجت عن شیئن و دخلت فی غیری، نسبت اونا که مصداق پیدا نکرده، اون مقداری که مصداق پیدا کرده است خرجت عنه و دخلت فی غیره، این منطبق بر همی وضو و همی نمازه، همی وضو و همی نماز، خرجت عن شیئن محل وضو و دخلت فی غیری نماز، اذا خرجت عن شیئن و دخلت فی غیری، به شک اعتنا نکن، به شک اعتنا نکن، یعنی چه؟ یعنی بگو انشالله این عمل من شرطش محقق شده است، شرط این عمل من محقق شده میلاد، میگه بعد از خروج، خروج از او و دخول در این مشروطه. خارج شدی از محل شرط، داخل شدی در مشروط، اعتناب شکر نکن، بگو شرط داشتم، بگو شرط داشتم. اون شرطی که خارج شدی رو میگه بگو داشتم. من نسبت به نمازهای دیگه از شرطشون خارج نشدم. شرط به شرط، به عنوان شرط، به عنوان محلش اینجاست. نه یه تأملی بفرمایید، اذا تأمل بفرمایید، درسته. اذا خرجت عن شیء و دخلت فی غیره، خارج شدم از شرط، از جایگاهش، داخل شدم در غیرش، میگه بگو شرط داری. خب من از شرط اونا خارج نشدم که، از شرط ای خارج شدم. تعبد به وجود شرط اینه، اینه که فرموده قاعده تجاوز شرط را به ما هو شرط. خیلی مهمه این نکته، در فرع ثانیم کارساز این نکته، تعبد به وجود شرط به ما هو شرطونه، مرا تعبد میکند با وصف شرطیت. این شرطیت نسبت به نمازهای سابق ازش خارج نشدم، اینه که فقط اونی را که مشروطی را که داخل شدم مرا تعبد میکند به شرطش، به شرط بقیه نمازا کاری ندارد. لذا در جایی که شرط متقدم است، دو تا حرف شد تا اینجا، هرگاه شرطی متقدم شد شما وارد مشروط شدید، شک در وجودش داشتید، مجرای قاعده اشتغال است، تو ذهن ما اینه پروازه هست. و مقداری که با قاعده اشتغال درست می شود تصحیح همون مشروطی که داخل شدی، لا ازیت، که تو ذهن ما اینم واضح هست، اینه که قاعده تجاوز، بله، اون مقداری که وارد شده اید، منتها از نظر صغروی بر مثل نماز تطبیقش مشکل داشت. نسبت به ثمر دوم نه، نسبت به ثمر اول، مجرا هست یا نه، نسبت به نماز مشکل داشتیم در اسنا، اما نسبت به اون آثار مربوط به بعد از نماز هم میشه، نسبت به بعد از نمازش مشکلی نداریم. هازا تمام الکلام. در مثال اول شک در طهارات صلات و هو فی الصلات، و اما مثال دوم که معروم آقای خویی نیاورده، شک بکند در نماز عصر که آیا نماز ظهر را خونده یا نه، از این جهت که آیا اصل صحیحه یا نه، اون شرط متقدم است. اینم مثال خوبیه دیگه، گیر نداریم دیگه، اون مشکلات طهارات را اینجا نداریم. خود صاحب مسئله گفته الا نازا قبل آزا، شرط متقدمه نماز عصر است بلا اشکال، ولیکن آیا قاعده تجاوز جاری می شود یا جاری نمی شود؟ در مثال اصول فرموده که قاعده تجاوز در اینجا جاری نمی شود. در یه امر آخری بعد از این امر، واجبین مترتبین، دو تا بیان آورده است که اینجا جای قاعده تجاوز نیست، به بیان خاص اینجا. این بیانات در اونجا نمیاد، در بحث قبلی باز یه بیان خاصیشون کرده، کلامی از شیخ انصاری آورده، یک کلامم خودش اضافه کرده. ملاحظه بفرمایید تتمه کلام فردا ان شاء الله.